صفحه 229. سراپای شما عین کمال است، حتی لاغری و رنگ پریدگیتان. آدم اصلا دلش نمیخواهد که شما را به صورت دیگری در خیال مجسم کند. من به قدری میل داشتم نزد شما بیایم که ببخشید که ناستاسیا فیلیپوونا خندید. اصلا عذرخواهی نکنید، این حرفها تمام شگفتی و یگانگی کارتان را خراب میکند. از قرار معلوم راست میگویند که آدم عجیبی هستید. پس شما مرا نمونه کمال میدانید؟ بله. شما گرچه آدم باریک بینی هستید ولی در این مورد اشتباه کرده اید و من همین امشب این نکته را به یادتان خواهم آورد. پرنس را به مهمانانش که پرنس با نیمی از آنها آشنا بود معرفی کرد. توتسکی فوراً به پرنس اظهار محبت کرد. مثل این بود که مجلس با ورود پرنس اندکی جان گرفت و همه شروع کردند با هم حرف زدن و خندیدن. ناستاسیا فیلیپوونا پرنس را کنار خود نشانید. فردیشچنکو با صدای از همه بلندتر گفت: خوب، آمدن پرنس کجایش عجیب است؟ مسئله بسیار روشن است، از این گویاتر نمی شود. گانیا که پیوسته ساکت نشسته بود ناگهان تأکید کرد: بله، بیش از اندازه روشن است و اصلا از دور چنان داد می زند که احتیاجی به توضیح ندارد. من امروز پرنس را تقریبا مدام زیر نظر دارم. از همان لحظه‌ای که اول بار چشمش به عکس ناستاسیا فیلیپوونا افتاد که روی میز دفتر ایوان فئودوروویچ بود. خیلی خوب یادم هست که در همان لحظه خیالی به ذهنم رسید که حالا کاملا برایم محقق شده است و پرنس خود ضمن صحبت به من اعتراف کرد. گانیا تمام این عبارت را با لحنی سخت جدی و بی‌کوچکترین اثری از شوخی و حتی می شود گفت با سیمایی گرفته بیان کرد، به طوری که قدری عجیب می نمود. پرنس سرخ شد و جواب داد: من اعترافی به شما نکردم، شما سؤالی کردید و من جواب دادم. همه به صدای بلند خندیدند. فردیشچنکو فریاد زد: مرحبا، مرحبا پرنس. دست کم حرفش صادقانه بود، زیرکانه و صادقانه. پتیتسین آهسته و با بیزاری گفت: حالا چرا اینجور داد میزنید فردیشچنکو؟ ایوان فئودوروویچ گفت: باید بگویم که من اینقدر نکته سنجی و حاضر جوابی از شما انتظار نداشتم. میدانید چنین جوابی در شأن کیمی بود؟ من شما را فیلسوف مشرب گمان میکردم. امان از این جوانهای به ظاهر آرام و سر به زیر. ناگهان معلم پیر 70 ساله که تا آن لحظه مطلقاً لب از لب بر نداشته بود، چنان که هیچ کس انتظار نداشت تا آخر شب حرفی از او بشنود، گفت: البته چه گفتنی؟ با دهان بیدندانش ملچ و ملچی کرد. از این که میبینم پرنس از این مزاح که منظوری هم پشتش نبود مثل یک دوشیزه معصوم سرخ شد، نتیجه میگیرم که جوان بسیار اصیلی است و در دل پاکش نیات قابل تحسینی میپرورد. و همه به شنیدن گفته او با شدت بیشتری خندیدند و پیرمرد که لابد خیال میکرد که خنده به علت لطیفه نغزی است که گفته است، نگاهی به همه انداخت و از دیگران شدیدتر خندید و این حال باعث شد که آب به گلویش بجهد، به طوری که ناستاسیا فیلیپوونا که معلوم نبود به چه علت به این گونه پیرمردان و پیرزنان نامتعارف و نیز به مجنونان راه خدا علاقه عجیبی دارد، فوراً شروع کرد او را نوازش کردن و رویش را بوسیدن و گفت که باز به او چای بدهند. از خدمتکاری که آمده بود خواست که شال دانتلش را برایش بیاورد و خود را در آن پیچید و گفت که بر هیزم بخاری بیفزایند و از خدمتکار ساعت را پرسید و جواب شنید که ساعت 10:30 است. ناستاسیا فیلیپوونا ناگهان از مهمانان پرسید: شامپانی میل دارید؟ آماده است. شاید با شامپانی سر حال بیایید. خواهش میکنم تعارف و تشریفات را کنار بگذارید. پیشنهاد صرف شامپانی، آن هم به این بیان ساده دلانه، از طرف ناستاسیا فیلیپوونا عجیب می نمود. همه از رسمانگی فوق‌العاده مهمانی های گذشته او خبر داشتند. امشب روی هم رفته مجلس داشت گرم می شد ولی نه به شیوه معمول. ولی مهمان ها از شامپانی روی نگرداندند. اول خود ژنرال و بعد از او بانوی سرزنده و معلم پیر و فردیشچنکو و بعد از آنها دیگران شامپانی نوشیدند. توتسکی نیز جام گرفت به این امید که حالا هوای تازه مجلس را معتدل سازد و تا جایی که ممکن باشد به آن رنگ شوخی دهد و آن را شیرین و دلپذیر سازد. فقط گانیا بود که چیزی نمی نوشید، اما رفتار غیر عادی و گاه بسیار تند و گستاخانه ناستاسیا فیلیپوونا نیز که مثلا جامی برداشت و گفت که تا آخر شب 3 از آن را خالی خواهد کرد و خنده های جنون آسا و بی علتش که با دقایق سکوت و حتی گرفتگی متناوب می شد معماگونه می نمود. بعضی خیال می کردن در تب می سوزد و رفته رفته متوجه شدند که انگاری او خود نیز در انتظار چیزی است. اغلب به ساعت نگاه می‌کرد و مثل این بود که بیقراری می‌کند و حواسش پرت است. بانوی سرزنده گفت مثل اینکه کمی تب دارید. ناستاسیا فیلیپوونا که به راستی رنگ پریده‌تر از پیش شده بود و گفتی گهگاه سعی می‌کرد لرز خود را پنهان کند جواب داد: کمی یعنی چه؟ تبم شدید است، برای همین است که خودم را در این شال پیچیدم. همه نگران شدند و به دست و پا افتادند. توتسکی نگاهی به ایوان فئودوروویچ انداخت و به صدای بلند گفت: بهتر نیست زحمت را کم کنیم و میزبانمان را بگذاریم استراحت کند؟ ناستاسیا فیلیپوونا به اصرار و با لحن معنیداری گفت: ابداً، به عکس، خواهش میکنم بمانید. حضور همه شما اینجا به خصوص امشب برای من واجب است. و از آنجا که تقریباً همه مهمان‌ها فهمیده بودند که آن شب قرار است تصمیم بسیار مهمی گرفته شود، این اظهار میزبان اهمیت خاصی پیدا کرد. ژنرال و توتسکی باز نگاهی به هم انداختند. گانیا متشنج شد و تکانی خورد. بانوی سرزنده گفت: چطور است سرمان را با یک بازی مجلسی گرم کنیم؟ فردیشچنکو تأیید کرد و گفت: من یک بازی مجلسی فوق‌العاده سرگرم کننده بلدم که خیلی تازگی دارد. البته باید بگویم که فقط یک بار آن را در مجلسی تجربه کردم و نتیجه چندان خوب نشد. بانوی سرزنده گفت: این بازی کدام است؟ یک روز عده‌ای از رفقا جمع بودیم و باید بگویم که به این مناسبت سرمان هم کمی گرم بود. و یک دفعه یک نفر پیشنهاد کرد که هر یک از حاضران بیان که از سر میز برخیزد یکی از ماجراهای زندگیش را تعریف کند، به شرطی که خود او وجدانن آن را زشت‌ترین کاری بداند که در تمام عمرش مرتکب شده است و نیز به شرط اینکه صادق باشد. از همه مهمتر همین است که دروغ نگوید و داستانش حقیقت داشته باشد. ژنرال به طعنه گفت: حقا که عجب فکر بکری. بله حضرت اشرف، خیلی فکر عجیبی است، ولی خب هرچه عجیبتر بهتر. توتسکی گفت: فکر موسیقی است، گرچه قابل فهم است. این خود یک جور رجزخانی است، منتها وارونه. شاید منظورتان همین بود آفانسی ایوانوویچ. بانوی سرزنده گفت: ولی این بازی بیشتر اشک‌آور است تا خنده‌آور. پتیتسین گفت: بازی بسیار زشت و مسخره است. ناستاسیا فیلیپوونا پرسید: خب نتیجه رضایت بخش بود؟ عرض کردم که هیچ رضایت بخش نبود. البته همه هر یک چیزی تعریف کردند. خیلی ها هم بودند که داستانشان حقیقی بود و فکرش را بکنید. بعضی حتی با لذت شاهکار خود را تعریف می کردند. ولی دست آخر همه شرمنده بودند. تا به تحمل حقایق خود را نداشتند. اما روی هم رفته این هم برای خودش خنده دار بود. ناستاسیا فیلیپوونا که ناگهان به نشاط آمده بود گفت: راستی چه عیب دارد؟ چرا امتحان نکنیم؟ واقعا پیداست کمی کسل شده ایم. اگر هر یک از ما حاضر می شد چیزی از این دست تعریف کند و البته با طیب خاطر و آزادی کامل، بد نمی شد. هان، شاید تا به تحمل ما بهتر از دوستان شما باشد. هرچه هست خیلی تازگی دارد. فردیشچنکو تصدیق کرد: به به چه عالی گفتید. البته بانوان از این کار معاف خواهند بود. آقایان شروع می کنند. قرعه می کشیم تا معلوم شود کی شروع کند. درست مثل همان بار. چاره ای نیست. هیچ چاره ای نیست. البته اگر بعضی باشند که واقعا میل نداشته باشند کسی مجبورشان نمی کند. ولی خب خیلی کم لطفی است. خواهش می کنم قرعه هاتان را لطف کنید به بنده. می ریزمشان توی این کلاه و پرنس قرعه می کشد. مسئله بسیار ساده است. هر کس باید بدترین کار عمر خودش را تعریف کند. این کار البته فوق‌العاده آسان است آقایان، خواهید دید. اگر کسی حافظش یاری نکند من به یادش می آورم. هیچ کس از این بازی خوشش نمی آمد. بعضی در هم رفتند و بعضی دیگر از سر درویی لبخند می زدند. چند نفری اعتراض کردند ولی نزیاد، مثل ایوان فئودوروویچ که میل نداشت با ناستاسیا فیلیپوونا مخالفت کند، زیرا متوجه شده بود که او این فکر عجیب را پسندیده است. ناستاسیا فیلیپوونا همیشه وقتی میلش به کاری میکشید، همین که آن میل را بر زبان میآورد دیگر نمیشد جلویش را گرفت و در اجرای میل خود بی‌رحم بود، ولو اینکه میلش فقط از روی بلحفظی می بود و هیچ فایده‌ای به حالش نمی داشت. اکنون از هیجان به دیوانه ها میمانست و قرار نداشت و ریسه میرفت و نمیتوانست جلوی خود را بگیرد، خاصه در جواب توتسکی که از روی نگرانی اعتراض میکرد. چشمان سیاهش برق میزد و بر گونه های چون برفش دلکه سرخ نمایان شده بود. چه بسا که سیمای درهم و سایه نارضایی نمایان در چهره بعضی از مهمانان تمایل او را به تمسخر برانگیخته بود. یا شاید از گستاخی و طعنه نهفته در این بازی خوشش میآمد. بعضی اطمینان داشتند که او با این کار منظور خاصی دارد. به هر تقدیر عاقبت موافقت کردند. هرچه بود جالب و برای بعضی حتی وسوسه انگیز بود. فردیشچنکو بیش از همه در جوش و جلا بود. جوانک کم حرف با کم رویی گفت: حالا اگر آدم حرفایی داشت که در حضور خانم ها گفتنی نبود؟ فردیشچنکو جواب داد: خوب، آن وقت آن را تعریف نمی کند. کارهای بدی که همه کرده اند مگر کم است؟ وای، امان از دست این جوانها. بانوی سرزنده گفت: ولی آدم از کجا بداند که کدام یک از کارهایی که کرده است از همه بدتر بوده؟ فردیشچنکو تکرار کرد: خانمها از قید نقل کارهای خود آزادند، ولی فقط آزادند، و اگر کار بسیار جالبی به نظرشان رسید و گفتند، البته از گفتهشان با سپاس استقبال می شود. آقایان هم اگر به راستی میل نداشته باشند معاف خواهند بود. گانیا پرسید: خب از کجا معلوم که من دروغ نگویم و اگر دروغ بگویم تمام لطف بازی از میان می رود و کیست که دروغ نگوید؟ همه بیشک دروغ خواهند گفت. همین هم خود بسیار تفریحی است که ببینم هر کسی چه جور دروغ می گوید. ولی تو گانیچکا خیلی از این بابت نگران نباش، چون هیچ کس نیست که کارهای بد تو را نداند. بعد فردیشچنکو طوری که گفتی ناگهان فکری به ذهنش رسیده باشد گفت: ولی آقایان، فقط فکرش رو بکنید که فردا بعد از آن چیزهایی که امروز تعریف کرده این چجور به روی هم نگاه خواهیم کرد. توتسکی با متانت بسیار گفت: ولی آخر ناستاسیا فیلیپوونا، این چه بازی نابهنجاری است؟ آیا واقعا این پیشنهاد رو میشود جدی گرفت؟ ناستاسیا فیلیپوونا با نیشخندی گفت: کسی که خربزه میخورد باید پای لرزش بنشیند. توتسکی که پیوسته نگرانتر می شد رو به فردیشچنکو ادامه داد: ولی آخر آقا جان، این چه جور مجلس گرم کردن است؟ باور کنید که اینجور تفریح ها هیچ وقت خوش عاقبت نمی شود. شما خودتان گفتید که یک بار این بازی را کردید و خوب از کار در نیامد. چطور خوب از کار در نیامد؟ من خودم در مجلس پیش تعریف کردم که چطور یک اسکناس سروبلی دزدیدم و رک و راست گفتم. قبول، اما شما نمی توانید که اینجور ماجرا رو طوری تعریف کنید که رنگ حقیقت داشته باشد و همه راستی حرفتان را باور کنند. گاوریل آردالیونیش کاملا حق دارد. کافیست مختصری زنگ نادرستی در گفتهاتان پیدا شود و تمام لطف بازی از میان برود. حقیقت گویی در این مورد فقط در صورتی ممکن است که گوینده بخواهد در بیان کارهای بد خودش یک جور افتخار احساس کند که بسیار ناهنجار است و در این مجلس بسیار نابجاست، به طوری که فکرش را هم نمی شود کرد. فردیشچنکو با گستاخی گفت: سرکار آفاناسی ایوانوویچ، ظرافت بیانتان حقیقتاً بی‌نظیر است. من حتی حیرت می‌کنم. فکرش رو بکنید آقایان، آفاناسی ایوانوویچ می‌گویند من نمی‌توانم ماجرای دزدی خودم رو طوری تعریف کنم که رنگ حقیقت داشته باشد، و با چه ظرافتی می‌خواهند بگویند که من در حقیقت نمی‌توانم دزدی کرده باشم، چون کسی به صدای بلند دزدی خودش را شرح نمی‌دهد. گرچه شاید در دلشان کاملا معتقد باشند که بعید نیست که فردیشچنکو در حقیقت از دزدی رو گردان نباشد. ولی خب شروع کنیم آقایان، شروع کنیم. قرعه ها جمع شد. آفاناسی ایوانوویچ، شما هم قرعه خودتان را انداختی. پس یعنی هیچ کسی است که در بازی شرکت نکند. پرنس شروع کنید. پرنس بیان که حرفی بزند دستش را در کلاه فرو برد و اولین قرعه را بیرون آورد. فردیشچنکو. قرعه دوم به نام پتیتسین درآمد. بعد جنرال بود و بعد از او آفاناسی ایوانوویچ. قرعه پنجم نام خود او را داشت و ششمی به نام گانیا بود. خانم ها قرعه در کلاه نینداخته بودند. فردیشچنکو گفت: خدایا عجب بخت بدی، من امیدوار بودم اول اسم پرنس بیرون آید و بعد از او ژنرال باشد، ولی خدا را شکر که دست کم ایوان پتروویچ بعد از من است و بعد اقبالی من جبران می شود. خب آقایان، من البته موظفم که سرمشق اصیل باشم، ولی در این لحظه بیشتر و بیشتر تأسف می خورم که آدم بسیار بیمقداریم و هیچ چیز جالب توجهی ندارم. حتی پایه اجتماعیم چیزی نیست که به حساب آید. این است که در واقع شرح کار زشت فردیشنکو شنیدنی نیست، ولی حالا ببینم زشت‌ترین کار زشتم چه بوده است. کارهای زشت من به قدری است که انتخاب یکی از میانشان آسان نیست. چطور است که باز هم ماجرای دزدی را تعریف کنم تا آفاناس ایوانوویچ باور کند که آدم میتواند بدزدد و دزد نباشد؟ آقای فردیشچنکو، شما به من میقبولانید که آدم حقیقتاً ممکن است از لغل سیاه‌ترین کارهایش، گرچه کسی تقاضای وصف چنین کاری را از او نکرده، لذت ببرد و حتی از لذت مست شود. ولی خب بهتر است بگذاریم. ببخشید آقای فردیشچنکو. ناستاسیا فیلیپوونا با بی‌صبری و حتی عصبانیت گفت: فردیشچنکو، داستانتان را بگویید. شما فقط حاشیه می‌روید و وراجی می‌کنید و حرفاتان تمامی ندارد. همه متوجه شدند که ناستاسیا فیلیپوونا بعد از آن ریسه رفتن‌های دیوانه‌وار ناگهان در هم رفته و حتی بد اخلاق و خشمگین شده است و با وجود این با اصرار مستبدانه بر هوس عجیب خود پافشاری می‌کند. آفاناسی ایوانوویچ سخت ناراحت بود. اوقاتش از دست ایوان فئودوروویچ هم تلخ بود، زیرا می‌دید که نشسته است و شامپانیش را ذره ذره می‌نوشد، چنان که انگاری هیچ اتفاقی نیفتاده است و شاید هم خیال دارد که وقتی نوبتش رسید چیزی تعریف کند. 14 صفحه 238. فردیشچنکو نقل ماجرای خود را به این طریق شروع کرد: بله ناستاسیا فیلیپوونا، من به راجی زیاد میکنم. برای آن است که ذوق لطیفه گویی ندارم. اگر من هم ذوق آفاناسی ایوانوویچ یا ایوان فئودوروویچ را داشتم، امروز مثل آنها سر جایم مینشستم و هیچ نمیگفتم. پرنس، اجازه بدهید از شما بپرسم عقیده شما چیست؟ من خیال میکنم که در این دنیای ما عده دزدها خیلی بیش از غیر دزدهاست و اصلا هیچ آدم درستکاری پیدا نمیشود که دست کم یک بار در عمرش چیزی ندزدیده باشد. این عقیده من است، ولی البته ابدا نمیخواهم نتیجه بگیرم که مردم همه دزدند، گرچه به خدا بعضی وقتها دلم میخواهد این نتیجه را هم بگیرم. عقیده شما چیست؟ الکسیونا گفت: آخ، شما هم با آن داستان تعریف کردنتان چقدر دریوری میگویید. چطور ممکن است که مردم همه چیزی دزدیده باشند؟ من که هیچ وقت هیچ چیزی ندزدیدم. قبول، شما الکسیونا هیچ وقت چیزی ندزدیده اید، ولی بگذارید ببینم پرنس چه میگوید. ببینید رنگش چه سرخ شد. پرنس که به راستی معلوم نبود چرا چهرهش برافروخته بود گفت: به نظر من حق با شماست، ولی خیلی مبالغه میکنید. ولی خود شما پرنس هیچ وقت چیزی ندزدیده ای؟ ژنرال دخالت کرد: این دیگر خیلی مضحک است، مواظب حرف زدن خودتان باشید آقای فردیشچنکو. الکسیونا با لحن قاطع گفت: معلوم است دیگر، وقتی قرار شد خودتان داستانتان را تعریف کنید خجالت میکشید و میخواهید خودتان را به پرنس بند کنید و پای او را به میان بکشید، خواسته این که طفلک بی زبان است و از خود دفاع نمی کند. ناستاسیا فیلیپوونا که اوقاتش تلخ شده بود تشر زد: فردیشچنکو، یا داستانتان را تعریف کنید یا ساکت باشید و کاری به دیگران نداشته باشید. حوصله همه را سر بردید. همین الان ناستاسیا فیلیپوونا. ولی جایی که پرنس اعتراف کرد، چون من تأکید میکنم که میشود حرف پرنس را اعتراف دانست، فلان کس دیگر، چون نمیخواهم اسم ببرم، اگر روزی میخواست حقیقت را بگوید چه میگفت؟ اما درباره خود من باید بگویم چیزی ندارم که قابل تعریف کردن باشد. کاری بود خیلی ساده و احمقانه و زشت، همین. ولی باور کنید که دست کج نیستم. دزدی کردم و نمیدانم چطور شد که کردم. 3 سال پیش بود، یک شنبه روزی در خانه ییلاقی سیمون ایوانوویچ ایشچنکو عده‌ای به نهار دعوت داشتیم. بعد از نهار مردم ها جام شرابی در پیش گپ می زدن. من به فکر افتادم که از ماریا سیمونوونا دختر میزبان خواهش کنم که با پیانو آهنگی بنوازد. از اتاق زاویه می گذشتم که روی میز کار ماریا ایوانوونا یک اسکناس سبز 3 روبلی دیدم. لابد آن را درآورده بود که پول چیزی را بدهد. در اتاق هیچ کس نبود. من اسکناس را برداشتم و در جیبم گذاشتم. چرا این کار را کردم؟ نمی دانم. چه نیروی مرا به این کار واداشت؟ هیچ نمیفهمم. برداشتم و فوراً به جای خود سر میز برگشتم. نشسته بودم و با هیجان بسیار منتظر بودم و مدام حرف میزدم و داستان خنده‌دار میگفتم و میخندیدم. بعد به جمع خانم‌ها پیوستم. تقریباً نیم ساعت بعد متوجه گم شدن پول شدند و شروع کردند از خدمتکاران بازپرسی کردن. نسبت به دریا بدگمان شده بودند. من کنجکاو شدم و علاقه بسیار به ماجرا نشان دادم و حتی به یاد دارم که وقتی دریا واقعا درمانده بود شروع کردم در حضور همه و به صدای بلند او را تشویق کردن که اعتراف کند و ضمانت می کردم که ماریا ایوانوونا با بزرگواری خود از سر تقصیرش می گذارد و همه مرا نگاه می کردم و من لذت عجیبی می بردم که اینجور به دختر بینوا اندرز می دهم. حالان که اسکناس در جیب خودم بود. همان شب به رستوران رفتم و هر 3 روبل را خرج شراب کردم. رفتم و نشستم و یک بطری لافیت سفارش دادم. هرگز پیش نیامده بود که یک بطری شراب خالی بخورم. عجله داشتم که این پول را خرج کنم. ولی نه اون وقت ناراحتی وجدان خاصی احساس کردم و نه بعد. البته این کار را دیگر تکرار نکردم. میخواهید باور کنید یا نکنید. میل خودتان است. برای من اهمیتی ندارد. همین. الکسیونا با نفرت گفت: ولی خودمانیم. این البته زشت‌ترین کار شما نبوده. آفاناسی ایوانوویچ گفت: ولی این را نمی‌شود گفت کار زشت یا زیبا. این یک آرزوی روانی بوده، یک جور جنون آنی. ناستاسیا فیلیپوونا بیان که نفرت شدید خود را پنهان کند پرسید: و آن دختر چه شد؟ خدمتکار را روز بعد مرخص کردند. در آن خانه این جور لغزش‌ها شوخی بردار نبود. و شما هم گذاشتید بیرونش کنند؟ فردیشچنکو پوزخندی زد و گفت: عجب حرفی میزنید. میخواستید بروم خودم رو بی‌آبرو کنم؟ و از اثر ناخوشایندی که با نقل این ماجرا بر جمع گذاشته بود تعجب کرد. ناستاسیا فیلیپوونا گفت: وای چه کار کثیفی. میخواهید آدم زشت‌ترین کارش را تعریف کند و کارش درخشان از آب درآید؟ زشت‌ترین کار آدم‌ها همیشه بسیار کثیف است. حالا ایوان پتروویچ، با نقل ماجرای خود این معنی را تایید می‌کنید. از این گذشته خیلی‌ها هستند که ظاهر شایسته‌ای دارند و میل دارند منزه جلوه کنند، چون کالسکه و دم و دستگاه دارند، و خیلی‌ها هستند که کالسکه و دم و دستگاه دارند. ولی از چه راه‌هایی به دم و دستگاه رسیدند؟ خلاصه اینکه فردیشچنکو کتاب تحملش تمام شده بود، ناگهان به خشم آمد تا جایی که خود را فراموش کرد و از مرز مجاز گذشت و حتی سیمایش کج و کله شد. گرچه عجیب می نماید، ولی هیچ بعید نیست که انتظار داشت از نقل ماجرایش استقبال دیگری بشود. این گونه خطاهای زشت و به قول توتسکی نوع خاصی رجزخوانی نزد فردیشچنکو زیاد دیده می شد و جزئی از شخصیتش بود. ناستاسیا فیلیپوونا حتی از خشم لرزید و با نگاهی تند به فردیشچنکو چشم دوخت، چنان که آن بیچاره فوراً حساب کار خود را کرد و ساکت شد و می شود گفت که حتی از ترس لرزید و فهمید که زیاد تند رفته است. آفاناسی ایوانوویچ زیرکانه پرسید: چطور از این بازی را همینجا تمام کنیم؟ پتیتسین با لحنی قاطع گفت: نوبت من است، ولی من از حقی که به همه داده شده است استفاده می کنم و از دور خارج می شوم. یعنی نمیخواهید چیزی تعریف کنید؟ نه ناستاسیا فیلیپوونا، چیزی ندارم بگویم و اصلا خیال میکنم اینجور مجلس گرم کردن لطفی ندارد. ناستاسیا فیلیپوونا رو به جنرال کرد و گفت: خب پس حالا ظاهرا نوبت شماست. اگر شما هم نخواهید چیزی تعریف کنید، بعد از شما بازی به هم خواهد خورد و به نظر من حیف است، چون من خیال داشتم در آخر بازی از زندگی خودم چیزی برایتان تعریف کنم، ولی میخواستم آن را بعد از شما و آفاناسی ایوانوویچ بگویم، چون شمایید که بایست من را به سر شوق آورید. این را گفت و قاه قاه خندید. ژنرال با حرارت و صدایی از فرط شور بلندتر از معمول گفت: خب اگر شما این وعده را می دهید، من حاضرم تمام زندگیم را تعریف کنم، ولی خب باید بگویم که در انتظار نوبت حکایتم را آماده کردم. فردیشچنکو که هنوز اندکی ناراحت بود با نیشخندی زهرآگین گفت: آدم حضرت اشرف را که نگاه می کند می بیند که داستانش را با چه لذتی پرداخته و حالا می خواهد داده سخن بدهد. ناستاسیا فیلیپوونا نگاهکی به ژنرال انداخت و پیش خود لبخندی زد، اما پیدا بود که ملالی آمیخته به خشم در دلش پیوسته شدت می‌گیرد. وحشت آفاناسی ایوانوویچ از شنیدن وعده او شدیدتر شده بود. خانم‌ها و آقایان، از من هم مثل دیگران در طول زندگی کارهای ناشایست سر زده است. ولی از همه عجیبتر این است که حکایت بسیار کوتاهی را که الان برایتان نقل می کنم خودم زشت‌ترین کاری می دانم که در عمرم مرتکب شده ام. نزدیک به 35 سال از این ماجرا گذشته و با این همه هرگز موفق نشده ام خود را هنگام تذکار آن از خراش دل خلاص کنم. با وجود این ماجرا فوق‌العاده مبتذل بود. هنوز صدفان دوم بودم و در ارتش استخوان خرد می کردم. خب همه می دانید که یک صدفان دوم جوان چه جور مخلوقی است. خونم می جوشید و پولی در بساط نداشتم و حساب هر شاهی سنارم را نگه می داشتم. گماشته ای داشتم به اسم نیکیفور که در اداره زندگی من غیرت بسیار نشان می داد. خرج دست او بود، می خرید، می پخت، وصل پینه می کرد، لباسم رو می شست و خانه رو می روفت و حتی هر جا دستش می رسید از دزدی هم برای من رو گردان نبود تا بر موجودی ناچیز من بی افزاید. خلاصه نوکری بود سخت، وفادار و برای من درست کار. من البته مو از ماست می کشیدم اما اهل اجحاف نبودم. واحد ما مدتی در شهر کوچکی اتراق کرده بود. در بیرون شهر اتاقی به من داده بودند در خانه پیرزنی که شوهرش وقتی زنده بود یک صدفان سوم بازنشسته بود. ولی خب زنک بیچاره بیوه بود. 80 سالی داشت. خانهش کلبه کهنه چوبی ویرانه‌ای بیش نبود. به قدری بیچیز بود که حتی کلفتی نداشت که خدمتش را بکند. اما مهمترین خصوصیتش آن بود که زمانی اولاد و کس و کار فراوان داشته بود که بعضی مرده بودند و بعضی پراکنده شده یا پیرزن را فراموش کرده بودند. 45 سالی می شد که شوهرش را به خاک سپرده بود. چند سالی پیش از این ماجرا هنوز خواهرزاده‌ای داشته بود که با او زندگی می کرد. زن کوش پشت و چنان که می گفتند سخت شریری بوده و حتی یک بار انگشت پیرزن را گاز گرفته بود. ولی او هم چند سالی پیش مرده بود، به طوری که پیرزن پاک تنها مونده بود. زندگی برای من در آن مهنت کرده بسیار ملال‌آور بود و هیچ تفننی ممکن نبود. عاقبت یک روز خروس مرا دزدید. البته معلوم نشد دزد که بود، ولی جزو کسی نبود که بتوان به او بدگمان شد. بر سر خروس بگو مگو زیاد کردیم و شدید و بعد فرصتی پیش آمد که به اولین تقاضایم اتاق دیگری به من دادند. در یکی از دهات همان اطراف ولی بسیار دور از این یکی. در طرف دیگر شهرک. این اتاق در خانه کاسب بسیار عیالمندی بود و یادم هست که صاحب خانه ریش کلانی داشت. من و نیکیفور بسیار خوشحال بودیم و پیرزن را که از او بیزار بودیم با نفرت گذاشتیم و اسباب کشی کردیم. دو سه روزی گذشت. یک روز که از تعلیمات برگشتم نیکیفور گفت قربان خوب نکردید که کاسه سوپخوری من را برای صاحب خانه گذاشتید. حالا سوپ توی چی بکشم؟ من البته تعجب کردم و پرسیدم چطور سوپخوری را برای صاحب خانه گذاشتم؟ نیکیفور با تعجب به گزارش خود ادامه داد که وقت اسباب کشی صاحب خانه سوپخوری را پس نداده و گفته است که آن را عوض سبوی سفالینی که شکسته اید نگه می دارد و گفته است که شما خود این قرار را به او پیشنهاد کرده اید. این همه رذالت از جانب پیرزن مرا چنان به خشم آورد که حد نداشت. خونم به جوش آمد و سراپا آتش بر اسب جستم و به تاخت به سر وقت او رفتم. وقتی به کلبه پیرزن رسیدم به قول معروف از خود بی خود بودم. نگاه کردم و دیدم پیرزن تک و تنها پشت در ورودی خانهش دست زیر گونه ستون کرده در گوشه نشسته و انگاری از آفتاب به آنجا پناه برده است. به دیدن او طوفان فحش بود که بر سرش باریدم که تو فلانی و بیساری. می دانید خیلی روسوار خدمتش رسیدم ولی رفتار زنک به نظرم عجیب می آمد. همونطور نشسته بود و با چشمان وق زده در رو بر به من نگاه می کرد و لب از لب بر نمی داشت که اقلن جوابی بدهد. همینطور با آن حال عجیبش به من خیره مانده بود و انگاری سرش را تکان می داد. من عاقبت آرام شدم. نگاهش کردم و پرسیدم که چش است. ولی اگر شما جوابی دادید او هم داد. مگس ها وزوز می کردند. آفتاب غروب می کرد و صدایی از جای بیرون نمی آمد. من هاج و واج مانده بودم و عاقبت رفتم پی کارم. به خانه نرسیده بودم که خبر آوردن سربرد با من کار دارد. بعد میبایست به گروهان سری بزنم و خلاصه شب شده بود که به خانه رسیدم. اولین حرف نیکیفور این بود. خبر دارید قربان صاحبخانه قدیم من مرد. کی مرد؟ همین امروز نزدیک غروب یک ساعت و نیمی میشود. یعنی درست همون وقتی که من داشتم سرش داد میزدم و فحشش میدادم او در حال مرگ بوده. چنان تکانی خوردم که باور کنید به زحمت به خودم آمدم. میدانید فکر پیرزن از سرم بیرون نمی‌رفت. تا مدتی حتی شب‌ها به خوابم می‌آمد. من البته خرافی نیستم، ولی سه روز بعد وقتی پیرزن را می‌خواستند به خاک بسپارند به کلیسا رفتم و در مراسمش شرکت کردم. خلاصه اینکه هر قد بیشتر می‌گذشت بیشتر به آن فکر می‌کردم. البته نه اینکه مدام در فکرش باشم، ولی خب گاهی که یادم می‌آید حالم بد می‌شود. گناه من چه بود؟ کلاهم را که قاضی کردم با خود می گفتم خب این پیرزن هم بنده خدا آدم بود، یا به قول امروزی ها یک وجود انسانی، یک بشر، و زیاد هم عمر کرده بود، آنقدر که به قول معروف عزرائیل جوابش کرده بود. زمانی بود که اولاد فراوان داشت و شوهرش زنده بود، خانواده و کس و کارش دور و برش بودند و زندگیش جوشان و خندان بود و بعد یک بار هیچ. همه انگاری دود شده و به هوا رفته بود و او تک و تنها مانده بود. فرض کنید مثل یک مگس مفلوک زیر بار لعنت مردم درمانده و آن وقت خدا جانش را گرفت و بار از دوشش برداشت. در آن تنگ غروب آرام تابستان آسمان تاریک می شد و چراغ زندگی پیرزن هم خاموش شد و البته مرا بی یک درس اخلاقی نگذاشت. در آن لحظه مرگ روان پیرزن، من یک صدفان دوم جوان جلوی او سینه سپر کرده و دست بر کمر زده، به جای اشکی که بدرقه سفر آخرش کنم با یک مش فحشای آب نکشیده روسی او را به آن دنیا می فرستادم. آن هم برای یک سوپ خوری. شکی نیست که مقصر بودم و هرچند که اکنون بعد از گذشت سالها که دیگر آن آدم گذشته نیستم، از دور بر کار خود نگاه می‌کنم و بی‌طرفانه، چنان که بر کاری که شخص دیگری مرتکب شده باشد قاضی می‌شوم و احساس پشیمانی می‌کنم، به طوری که همانطور که گفتم به حیرت می‌افتم. خاصه اینکه گرچه گناه من مسلم است، ولی تمام بار گناه بر وجدان من نیست، زیرا آخر